و بی‌اعتنا به مسئولیت‌هاش نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی می‌کنه.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیدار؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و امن دیگه رو بادش نخوره بید. دست از این کاراتون مردم
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم. شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید. برنامه خودتون که از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید شنونده اون باشید. خیلی خوشحالم که شما رو در کنار خودمون داریم در برنامه بیقاب بینقاب تا موضوع دیگه و معضل دیگه ای رو که در کشور امروزها باهاش سر و کار داریم بررسی کنیم. ما رو یاری کنید از طریق پیامک، پیشنهاد و نظرات خودتون به شماره پیامکی 301035 و شماره گویای 278610-35 که آماده دریافت نظرات شماست. همچنین شماره سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که 162 هست و نرم افزار کاربردی ایران صدا که برای نصب به گوشی‌های تلفن همراه شما آماده شده آماده دریافت نظرات شماست تا با پیشنهادات خودتون برنامه ما رو ارتقا بدید. هشتگ بیقاب بی‌نقاب هم در فضای مجازی دیگر راه ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز. خب برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع چرایی روند روبرشت قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و عدم نظارت جدی بر این بازار. خب اجازه بدید ابتداعاً موضوع رو زیر ذره‌بین ببریم، برگردیم با مهمانان برنامه گفتگو رو آغاز کنیم.
ذره‌بین.
آقای فتحی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای علیزاده و شنوندگان عزیز. با توجه به موضوع امروز برنامه، افزایش 20-30% لوازم خانگی از جمله اتفاقایی که امسال در پی شیوع کرونا، کسادی بازارها، بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییر دستمزد کارگران و همچنین افزایش هزینه‌های تولید رخ داده. اظهار نظرها درباره دلیل اصلی گرانی در بازار لوازم خانگی بسیار متفاوته. عده‌ای از دست‌اندرکاران صنعت لوازم خانگی وزارت سمت رو مقصر نجومی شدن قیمت‌ها و آشفتگی در بازار می‌دونن، اما برخی از مسئولین میگن تولیدکننده‌ها که توان تأمین نیاز داخل رو ندارن، به همین دلیل با افزایش قیمت دلار و نیاز به واردات شاهد افزایش نجومی قیمت‌های لوازم خانگی شدیم. اما در کل گفته میشه صنعت لوازم خانگی ما در کشور علارغم همه شعارزدگی‌هایی که وجود داره نه از منظر استراتژی و نه از منظر تکنولوژی پیشرفت چندانی نداشته. به هر حال با تمام این چالش‌ها باید دید مقصر اصلی نابسامانی‌ها کیست و آشفت بازار قیمت لوازم خانگی تا کجا ادامه داره.
خیلی ممنونم آقای فطرتی. فاصله ای از پخش بگیریم، برگردیم مهمانان عزیز رو خدمت شما شنوندگان معرفی کنم.
این روزها فقط کرونا ویروس مصری نیست، بلکه انگار سندروم قیمت بیقرار از بازاری به بازار دیگه سرایت میکنه. رنگ رخساره با افزایش 30-60% قیمت لوازم خونگی نسبت به روزهای ابتدای امسال خبر میدهد از سر درون. به عنوان نمونه ی اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه 2,300,000 تومان بود، الان به 3,700,000 تومان رسیده و یخچال 14 فوت از 2,400,000 تومان به 3,400,000 تومان رسیده.
از اتالا 40-50% گرون شد.
حتی با این افزایش قیمت‌ها، باز هم فروشنده‌ها در فروش کالاهاشون اکراه دارن.
بیشتر شرکت‌ها یا افزایش قیمت دارن یا جنس ها زمانش میبرن بالا که برای کاسب نمیصرفه بخواد خرید بکنه.
یک مقاومتی تو عرضه لوازم خانگی هست. یه بخشی از به حال فروشندگان یا حتی دارندگان و تولید کنندگان دارن مقاومت میکنن، این کالا رو نگهداری میکنن.
چند ماهه که به بهونه های مختلف قیمت ها با هم کورس گذاشتن و مصرف کننده هم شده تماشاچی.
خرید فروشی نیست، چون قیمت ها اونقدر زیاد شده که کس نمیتونه بخره.
24 خرداد معاون وزارت صنعت هشدار داد همه ی تولید کنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی باید حداکثر تا روز سه‌شنبه یعنی 27 خرداد قیمت‌های خود را در سامانه 124 ثبت کنند. در همین زمان بود که حداکثر افزایش قیمت بین 20-25% برای برخی لوازم خانگی مجاز اعلام شد.
الان تو این سایت 124.ir نوشته یخچال 17 فوت تولید داخلمون از 4.5 تا 7.5، درسته؟
بله.
قیمت چی گفتن؟ 4.5. اصلا وجود نره لباسشو چنین قیمتی.
چنده؟
لباسشو نقره حداقل از 6 تومن شروع میشه بالا.
مهمترین بحثی که باعث شد تغییرات قیمت در حوزه لوازم خانگی اتفاق بیفته نرخ مواد اولیه و ورق بود که ما برای ساماندهی این بخشم در واقع معاونت امور صنایعمون بهش اختیاری دادیم که طرف تقاضا رو در حوزه فولاد ساماندهی کنه.
فقط این دلیل باعث افزایش قیمته یا
هیچ نظارتی وجود نداره؟
کالاهای ایرانی نظارت خیلی بیشتره، ولی تو کالاهای خارجی نه.
کلامی از ارائه تسهیلات با سود 12% به مصرف کنندگان لوازم خانگی خبر داد تا شاید کمکی به خریداران بشه.
مصرف کننده هم قدرت خریدش بالا میره، هم این منابع چون فقط گره خورده به خرید لوازم خانگی میره تو این صنعت.
امروز گذشته 19 تومان.
پلیس هم به میدان آمد.
پلیس قاطعانه در کنار سایر دستگاه نسبت به برخورد محتکران اقدام قاطع میکنه.
دوشنبه دوم تیر ماه ستاد تنظیم بازار جلسه داشت.
مهمترین بخشی که امروز روش تاکید شد در اولویت قرار گرفتن بازرسی از انبارهاست.
آیا ثبت قیمت‌ها و نظارت‌های صورت گرفته در بازار لوازم خانگی برای ثبات کافیه؟
هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که برخورد می‌تونه بازار رو تنظیم بکنه. بحث تأمین و فراوانی کالاس چه می‌تونه به تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان کمک بکنه؟ بعد قیمت هست و نهایتاً اگر از این مسیرها تمکین نکرد واحدی، بحث برخوردی در بازار اتفاق می‌افته.
مدرس خیابانی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افزایش ظرفیت تولید گفت امسال برای تولید 12 میلیون دستگاه لوازم خانگی برنامه‌ریزی کردیم.
تو خرداد ماه ما تونستیم که عرض لوازم خانگی رو تا حدودی مرتفع کنیم. این اطمینان هم میدیم که انشالله تا آخر سال همین روند ادامه خواهد داشت.
مردم به درستی منتظرن دولت و دستگاه‌های زیربط برای کنترل قیمت‌ها فکری کنند. قیمت‌هایی که داد رئیس جمهور را هم درآورده.
قیمت کالا در نوسان هست. مردم رو آزرده می‌کنه، مردم ما رو در فشار قرار میده. یه روز لوازم خانگی، یه روز می‌بینید خودرو، یه روز می‌بینید قیمت ارز، هر روز می‌بینیم یک مسئله مردم ما رو آزار میده. ما از این مشکلات، گرچه مشکلات سختی هست، ولی قدرت عبور داریم.
خب میزبان دو کارشناس محترم هستیم در حوزه بازار لوازم خانگی، جناب آقای علیرضا حاتمی مدیر رسانه‌ای انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران. آقای حاتمی سلام و عرض خوش آمد.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم از اینکه فرصتی فراهم کردین تا در این باب صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم. همچنین در خدمت جناب آقای سعید عباسی کارشناس بازار لوازم خانگی هستیم. آقای عباسی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای حاتمی اجازه بدید بی پرده شروع کنیم. بعضی حالا تحلیل میکنن یا ادعا میکنن که برخی از تولید کنندگان بازار لوازم خانگی به علت اون حالا بدبینی یا سابقه‌ای که به ویژه بعد از تکانه های ارزی سال 97 رخ داد، خیلی مایل نیستن بازار رو پر بکنن از تولیدات لوازم خانگی. این چقدر صحت داره و یا شما رد میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تولید کننده اصلا به دلیل ماهیت فعالیت خودش نمیتونه تولید نکنه یا تولید رو بخواد کاهش بده یا در حقیقت اون رو نخواد به بازار عرضه بکنه، به خاطر اینکه هزینه های سربار تولید هیچ سودی رو به تولید کننده نمیرسونه و باعث میشه که در حقیقت خود اون تولید کننده ضرر بده. مسئله اینه که به خاطر این گرونی ها در حقیقت به این دلیله که یک سری نهاده های تولید گرون میشن و تولید کننده به عنوان یکی از بازیگران این عرصه مطرحه، نه کسی که تعیین کننده است در این قسمت. برای من فکر میکنم که این مبحث درستی نیست که ما بگیم تولید کننده باعث گرون شدن باشه یا نمیخواد بازار رو تأمین بکنه، کما اینه که امروز میبینیم که تولید سه شیفته تقریبا داره کامل کار میکنه با تمام ظرفیتش، ولی خب به دلیل اینی که 60% بازار دست خارجی ها بود و امروز خارجی ها نیستن، تأمین کردن این 60% یک مقداری زمان بره که انشالله در آینده نچندان دور اتفاق میفته.
یعنی شما میفرمایید این کمبودی که تو بازار شاهدش هستیم ناشی از اون به اصطلاح مانع ورود کالاهایی که قبلا از خارج وارد میشد و تولید کننده داخلی داره تولید خودش رو
دقیقاً انجام میده. پتانسیل سرمایه گذاری در ایران سه برابر ظرفیتی که کل بازار ایران اصلا نیاز داره، ولی مسئله اینه که به دلیل حضور این خارجی ها در حقیقت نتونستن این ظرفیت رو پر بکنن و این ظرفیت الان سه شیفت داره سعی میکنن پر بکنن، ولی زمان بره. یک در حقیقت به خاطر اینکه خروج اونها خیلی ناگهانی بوده و تولید هم آمادگی نداشته برای چنین خروجی، البته یک نعمتیه ولی به هر حال یک زمانی رو میبره تا اینها بتونن بازار رو پر بکنن.
پس احیانا این ادعا که انبارها الان پره، انبارهای تولید کنندگان و بازار خالیه، این درست نیست، صحت نداره.
بله، میتونیم بگیم که انبارهاشون پره ولی انبارها به لحظه داره خالی میشه، یعنی از این ور تولید میکنن انبار میکنن بلافاصله ظرف یک روز، یعنی ما امروز رسیم به جاستین تایم، یعنی به لحظه این که تولید میشه وارد انبار میشه بارگیری میشه و به سمت بازار حرکت میکنه، اما تقاضای بازار بیشتر از ظرفیت تولید در حال حاضر.
درست. جناب آقای عباسی، این تکانه های ارزی سال 97 هنوز به نظر میسته که اثرات خودش رو گذاشته، یه بخشی از حداقل معضل ما در موضوع لوازم خانگی محصول اونه. این معضلات رو چجوری میشه تحلیل کرد و یا چجوری میشه حالا کاهش داد؟
عرضم بزن خدمت شما، اگه اجازه بدین، نظر حقیر این هستش که از یه بعد دیگه به این وضعیت کلان صنعت لوازم خانگی ابتدای نگاهی داشته باشیم، بعد بیایم بگیم که چرا اینطوری شد، و اگه اجازه بدین باز ببریم جلوتر که آیا راهکاری برای مقابله با این وضعیت موجود وجود دارد یا ندارد.
خواهش می‌کنم.
ببینید، تو صنعت لوازم خانگی همینطوری که دوستمون فرمودن، قالب ظرفیت بازار دست چند تا برند خارجی بود و اینا با توجه به مشکلات اخیری که هم بحث محدودیت ممنوعیت وارداتی که از تیر ماه سال 97 مطرح شد و بعدتر از اون بحث تحریمی که داشتیم، یعنی الان خیلی از دوستان فکر می‌کنن فقط بحث ممنوعیت واردات هستش که این داستان رو درست کرده، نه، خیلی از این شرکت‌هایی که دوستان قبلا ازشون کالا می‌گرفتن، نمایندگی داشتن، بحث تحریمی که هست اصلا دیگه رغبتی برای عرضه کالا به بازار داخلی ما ندارن و حتی البته به این صورت بگن که به نمایندگانشون ندارن، به طرق دیگر متاسفانه کالا وارد کشور میشه.
این طرق دیگه چی هست آقای عباسی؟
قاچاق دیگه، همه همون میدونیم دیگه، به صورت غیر قانونی الان خیلی از شرکت ها هستن اطراف ایران، میان بازار اونجا رو، ظرفیت های اونجا رو دو برابر سه برابر تامین میکنن و خب میدونیم مثلا تو کشورهایی که همسایگی ما هستن ظرفیت مصرفشون چقدر هستش و بقیه کجا میره، سرازیر میشه به سمت بازار
طریق مرزها وارد کشور،
طریق مرزهای حالا آبی و عمدتا آبی هستن و بعضیاشون از طریق مرزهای خاکی که تعدادشون خیلی کمتر هست.
این قاچاق آقای عباسی باز هم نتونسته قیمت ها رو کنترل کنه و از افزایش حالا بی رویه و به نوعی بی حساب کتاب جلوگیری کنه؟ معمولا قاچاق عامل مثلا ارزونیه، ولی گویا این میزان قاچاق هم حالا اینجا البته جای امیدواری داره که حجم قاچاق اونقدی نیست که بتونه قیمتا رو.
اتفاقا ما یه داستانی که داشتیم، اتفاقا فکر میکنم دیروز پریروزا بود اخبار رو رصد میکردم، یه مصاحبه شنیدیم خیلی جالب بود. اونجا گفته بودن که یکی از دوستان گفته بودن که فکر میکنیم چون قاچاق زیاد نشده قیمت کالاهای لوازم خانگی کمتر نشده هنوز، یعنی جا داره هنوز قاچاق بشه. من میخوام بگم که یه خورده بیاین نگاهمون رو عوض کنیم. من حرفم این هست که صنعت لوازم خانگی یه خورده با ادبیاتش آشنا بشیم، با ظرفیت‌های تولیدی داخلمون آشنا بشیم و نیازی که داخل کشور هست برای حالا اقلام بزرگ کالای مصرفی طبق آماری که وزارت صنعت معدن داده و سازمان حمایت اعلام کرده یک نیم نگاهی به اینها داشته باشیم، یه شمای کلی از صنعت دستمون بیاد، بعد بگیم چرا اینطوری شده. من نظرم این هست. حالا اگه باز سوالای دیگه باشه من در خدمتتون هستم.
خیلی کوتاه اگر اون مقدمه رو بفرمایید
ممنون. عرضم به خدمت شما، بازار دست این دوستان بوده، دست برندهای خارجی بوده، مضاف بر این که ما داخل کشورمون هم پتانسیل های تولیدی بسیار خوب و بالقوه داشتیم که خیلی هاشون الان تو این وضعیته دارن بالفعل میشن. عرضم بزرگ خدمت شما، یک مشکل خیلی عمده‌ای که تو صنعت لوازم خانگی بوده الان هم هست بحث شفافیت زنجیره تأمینش بوده مثل کالاهای دیگه. یعنی ما میدونستیم، شاهد بودیم تو اخبارهای مختلف، قطعا شما برین رصد کنید به این میرسید که اعلام نیاز داخل کشور رو سازمان حمایت یه عددی میگه، وزارت صنعت معدن که داخلش دفتر تخصصی لوازم خانگی داره یه عدد دیگه میده، اتحادیه لوازم خانگی، اتحادیه صنف فروشندگان یه آمار ارقام دیگه میدن و انجمن لوازم خانگی هم یه آمار ارقام متفاوتی میده. این آمار ارقام هم در رابطه با تولید ما هست، هم تولید کننده ما هست، هم تولید ما هست، هم وضعیت بازار یا نیاز ما هست. ببینید وقتی وضعیت آماری اینطوری باشه قطعا تصمیم گیر نمیتواند تصمیم درستی بگیره. هم خود ما هم جای اون تصمیم گیر بشینیم نمیتونیم. وقتی دیتای اطلاعات درستی نداریم تصمیم درستی نمیتوانیم بگیریم. پس من عرضم این هستش که چون ما شفافیت زنجیره تأمین از تولید کننده وارد کننده بگیرید، عمده فروش ما باشه، خرده فروش ما باشه، تا برسه لایه مصرف کننده نبوده این وضعیت التهابی که الان شاهدش هستیم به وجود اومده. عمده ترین دلیلش این بوده. حالا این موردی که شما میفرمایید تکانه های ارزی چه تأثیری داشتن، موافق حرف شما هستم. بله تکانه ارزی وقتی یک جریان ناهمگونی وجود داشته باشه تکانه ارزی اینو شدیدترش میکنه، ما آثارش رو بیشتر میبینیم. اگر زنجیره تامین ما شفاف بود من میدونستم تولید کننده کیه، وارد کننده کیه، این کالا رو چقدر تولید کرده و انبارهایی که این کالا الان وجود دارن دست کی هست و تا انتها این زنجیره رو من می‌داشتم و عرضم به خدمت شما دست مصرف کننده میرسه تا اون نقطه‌ش رو داشتم، این وضعیت رو نداشتیم.
آقای عباسی متولی این شفافیت کیه در بازار لوازم خانگی؟
وزارت صنعت معدن تجارت هستش. عرضم به خدمت شما این موردی که باز شما با آقای حاتمی هم فرمودین، شاید البته اینم در حاله از ابهام هستش، شاید بگیم که آقا کارخونه‌های تولیدی ما الان انبارشون خالیه. بله ممکنه کارخانه های تولیدی انبارهاشون خالی باشه، ولی میدونید آیا این جنس رسیده دست مصرف کننده یا نه؟ این سوال بزرگیه. خیلی موقع ها کارخانه های تولیدی بله تولیدشون رو میکنن، جنسشون میفروشن، یعنی میفروشن دست بعدی عمدتا دست عمده فروش بنکدار میمونه، جنس رسوب میکنه و اینا هم عمدتا با انگیزه های التهاب قیمتی میخرن کالا رو نگه میدارن. یعنی خیلی موقع میبینی که اصلا تو صنف فروشندم حتی نیست، ولی وقتی میبینه یه چنین تکانه‌ای تو بازار هست میخواد بالاخره نهایت استفاده رو ببره. عرضم رو جمع‌بندی کنم، پس من میگم که اگر ما در صنعت لوازم خانگی زنجیره تأمین شفافی داشته باشیم که متولی این امر هم وزارت صنعت معدن و تجارت هستش، این تکانه ها نمیگم اثر نمیگذارن ولی به این شدت اثر نمیذارن. یه تفاوت قیمتی که الان دوستان قطعا شاهد هستن دیگه، اینقدر زیاد شده که اصلا مصرف کننده رغبت نمیتونه بره سمت اینکه کالایی رو بخره، مونده اصلا عقب نشینی میکنه. یه بحث این هست. یه بحث دیگه اگه اجازه بفرمایید، ما علاوه بر اینکه التهابات قیمتی خیلی شدیدی داریم تو بازار، نمیدونم شماها یا شنوندگان ما درگیر بودن، جنس های تقلبی هم الان مخصوصا تو بحث لوازم خانگی به شدت زیاد شدن.
اگه اجازه بدید آقای عباسی اینو برگردیم به پخش بریم، فرصتی بگیریم برگردیم دوباره ادامه بدیم.
به یکی از بزرگترین بازارهای لوازم خانگی رفتیم برای بررسی نحوه اجرای طرح الزامی شدن درج قیمت‌ها در سامانه 124. برخی از انباردارها مدعی بودند که از اجرای این طرح خبر نداشتند.
من سامان 124 اصلا اطلاعی نداشتم راجبش.
بعضی هم خبر داشتند اما مسئولیت رو به گردن صاحبان کالا مینداختن.
برای افراد مختلف.
الان خب صاحباشون کجا؟
مغازه‌ن. همه‌شون داخل بازارن.
خبر داشتن یا نداشتن انباردارها فرقی در اصل قضیه یعنی تخلف ایجاد نمی‌کرد.
چند تا زن برش وارد هست. یکیش اینکه می‌خواد به قیمتی که خودش مد نظرشه بفروشه. دومی که احتکار کرده که قیمت از این بالاتر بره.
در نهایت چه این تخلفات در دورترین نقطه کشور رخ داده باشه و چه در بزرگترین بازار لوازم خانگی کشور زیر گوش بازرسان و خریداران، سامانه 124 فصل الخطاب برخورد با اونهاست.
سامانه 124 سند اصلیشونه که ببینن واحد صنفی گرون فروشی میکنه یا نه.
الان برای شرکت وارد کننده برگه گزارش بازرسی صادر میشه و ارجاع میخوره به تعزیرات.
به بازرسی هامون در سطح بازار ادامه دادیم و یه انبار متخلف دیگر رو هم کشف کردیم. در اینجا بیشتر محصولاتی احتکار شده بودن که بازار این روزها نیاز بیشتری بهش داره.
گازی بله تا به توجه فصل تابستون الان مصرفش زیاده دیگه.
تو رأی جلسه میشه اینها محاکم قضایی خارج از نوبت اینا رو بررسی میکنن.
البته در این بین تجاری هم بودن که قانون رو رعایت کرده بودن و مردم میتونن با اطمینان خاطر از اونها خرید کنن.
الان وارد سامانه کردیم ما. دقیقاً این اعداد و این حروف میخونه.
مردم میتونن با مشاهده اختلاف قیمت در سطح بازار و سامانه 124 بهترین بازرس و گزارش دهنده این تخلفات باشن تا جلوی این جرائم گرفته بشه.
خب با برنامه بیقاب بی‌نقاب در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم با موضوع بررسی چرایی روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و عدم نظارت جدی بر این بازار. میزبان دو کارشناس محترم جناب آقای حاتمی و آقای عباسی هستیم. جناب آقای حاتمی، شما صحبت از نهادهای گران کردین برای تولید کنندگان لوازم خانگی.
بله.
این نهادها چه میزان از خارج وارد میشه که این تکانه‌های ارزی ممکنه اثر منفی گذاشته باشه بر روی تأمینش؟
بله. من اول جواب این سوال رو بدم، بعد یه نکته هم اگه اجازه بدین من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما تقریبا در بحث لوازم خانگی از 0 تا 30% ما حدوداً این وابستگی ها رو داریم و در حقیقت
منظور در بحث نهاده هاست،
در بحث نهاده. بله. اونم شامل موادی که در حقیقت در ایران تولید نمیشه یا اصلا فعلا صرفه اقتصادی برای تولیدش وجود نداشته. ولی خب در بحث داخلی هم بحث ورق فولادی و بحث مواد پتروشیمی خودشون اینها تکانه های زیادی رو داشتن و به همین واسطه هم لوازم خانگی قیمتش تغییر کرده. مثلا ما در بحث فولاد قیمت ورق فولادی 5 برابر شده، از 6500 به 18500 رسیده. بنابراین این چیزی نیست که دست تولید کننده لوازم خانگی باشه. به تبعش خب ما مسائل جانبی دیگه هم داریم، مثل افزایش حقوق و دستمزد یا در حقیقت هزینه هایی که روی موارد مختلف اعمال میشه. به همین دلیل این قیمت ها افزایش پیدا میکنه. حالا من میخواستم اگر اجازه بدین یک مقدار ادبیات رو روی این موضوع عوض بکنیم تا به یک جنبندی ما برسیم. اصلا ببینیم مسئله اصلی و ریشه اصلی کجاست. ببینید، اول من در بحث یک موضوع روی این قسمت یه توضیح بدم. ببینید، تصمیم گیرندگان صنعت صرفا بر اساس اطلاعات و آمار تصمیم گیری نمی کنن. یعنی این به نظر من که آدرس غلطیه که ما اگه بخوایم به شنوندگان عزیز بدیم. بحث اینه که یک سری تبعات اجتماعی هم وجود داره که تصمیم گیرنده روی اونها موضوعات رو لحاظ میکنه که آیا اصلا این سرمایه اجتماعی در جامعه وجود داره برای این قضیه یا نه. از سمت دیگه بحث قاشق که فرمودن که در حقیقت چرا باعث ارزونی نمیشه، حرف کاملا درستیه، چون قاشق یک بُعد فرهنگی هم داره. امروز وقتی من با یک یخچال 120 میلیون تومانی طرف میشم، حتما این کشش وجود داره در بازار که خرید میشه. پس اون بخش فرهنگی وجود داره که طرف به تولید داخل اعتماد نمیکنه و به سمت در حقیقت خرید جنس خارجی میره. بنابراین ما باید بگیم که بازار دستوری کار نمیکنه. یعنی این نظر ما اینه که با شفاف سازی صرف و با اتفاقاتی که در حقیقت پیرامونش میفته برای اطلاع رسانی این موضوع حل نمیشه. این موضوع زمانی حل میشه که امروز دست ها رو به هم بدن و تولید پا بگیره. ببینید جناب علیزاده، امروز تولید پا بگیره، تمام این مشکلات ناشی از افزایش قیمت، ناشی از در حقیقت بحث این تکانه ها یا مواد اولیه به راحتی قابل حل.
خب پیش نیاز این پا گرفتن تولید چی؟ یعنی چجوری باید
ببین این اتفاق افتاده؟ امروز این اتفاق افتاده. امروز میتونم بگم یک تحول بزرگ در بخش حاکمیت امنیت اتفاق افتاده و در حقیقت برای تولید تمام وزرای دولت اصلا قیام کرده. به راحتی اینها ما راحت ارتباط میگیریم، مشکلات ما رو سعی میکنن حل کنن. الان بخش ورق فولادی و بخش ارز و پتروشیمی همچنان یک سری گلوگاه میتونم بگم وجود داره، امروز مشکل نیست و وزیر محترم سمت و در حقیقت مدیر کل محترم بانک مرکزی دارن روی موضوع با ما همکاری میکنن که این لوازم خانگی بشه به عنوان یک پیشران در بحث صنعت کشور، کما اینه که حضرت آقا هم سال قبل این موضوع رو در سخنرانیشون بهشون اشاره کردن. من فکر میکنم
اون بخش 30% که گفتید ما نیاز به نهادهای خارجی داریم، ارز مورد نیاز در اختیار تولیدکننده ها قرار میگیره.
ببینید کم و بیش در حقیقت به ما این ارز رو میدن، ولی خب مسئله اینه که این ارز عقب جلو میشه در زمان. وقتی در زمان عقب جلو میشه، هزینه های اون قراردادها یا هزینه هایی که از دست میره، این باعث میشه که وقتی اون ارز هم تزریق میشه ما نتونیم در حقیقت با اون قیمتی که باید تولید بکنیم تولید کنیم.
خیلی ممنون. جناب آقای عباسی، ما یک پدیده جدیدی رو توی چند ماه اخیر باهاش مواجهیم که اساساً تحلیل‌ها رو متفاوت کرد در خیلی از بخش‌های جامعه، به ویژه بازار لوازم خانگی. اونم شیوع ویروس کرونا بود که به نوعی و در اشل خودش کاهش تقاضا رو در بازار شاهد بودیم برای بحث لوازم خانگی. کلاً خب یه مقدار برای تقاضا رکود ایجاد شد، لوازم خانگی هم به تبع اون. حالا بعضی معتقدن که اگر این کاهش تقاضا در اثر ویروس کرونا نبود، این معضل تأمین لوازم خانگی در بازار بیشتر خودشون نشون میداد، چون تقاضا در حالا سقف بالاتری در بازار شاهدش بودیم و خب این کمبود بیشتر خودشون نشون میداد، اعتراضها و نارضایتی هم بیشتر میشد. نظر شما در این باره چیه؟
عرضم بود خدمت شما، ما موافق این دیدگاه هستیم، کما اینکه قطعا دوستان مستثنا هستن. اسفند ماه که تقریبا ماه، شاید با ادبیات بازاری بخوایم نگاه کنیم، ماه گل فروش صنف لوازم خانگی فروشی هست، تعطیل بودن دوستان و تقریبا فروشی نداشتن و البته همچنان هم این تب و تابه، کم بودن این تب و تابه هست، یعنی وقتی این ویروس هنوز دامنش کوتاه نکرده از وضعیت ما، شما مراجعه کنید به مراکز فروش لوازم خانگی که حالا تاپش تو تهران سراح هستش، میبینید که چقدر مراجعات کم شده و تقاضا برای این کالا کمتر هستش نسبت
آیا باسی اگر مراجعات این اگر کرونا نبود و مراجعات بیشتر بود در حد سالهای پیش بود، پس شاهد افزایش قیمت بیشتری هم باید میبودیم؟
احتمال این که این اتفاق میافتاد، یعنی احتمالا زیاد بود، نمیتونیم 100% بگیم، ولی احتمال این که این اتفاق میافتاد خیلی زیاد بود. چرا؟ چون من عرض کردم خدمتتون، ببینید ما مشکلی که تو بحث لوازم خانگی هست، من با این ادبیات اعتقاد ندارم که ما کمبود کالا الان تو سطح عرضه حداقل داشته. سطح عرضه که میگم، منظورم هم انبارهای داخل کشور، انبارها چه عمده فروشها چه خرده فروشها، و سطح عرضه که در معرض دید عمومی قرار میگیره هست. ما چه اعتقادی نداریم حقیقتش، با تحلیل هایی که دستمون رسیده و رصد هایی که داریم این اعتقادو نداریم، کما اینکه وقتی کاهش تقاضا برای این کالاها رو الان میبینید، وقتی اینا رو کنار هم بذارید، چون درسته واردات ممنوع هست، ولی تولید ما داره کارشو میکنه، خیلی از شرکت ها هستن سه شیفته دارن کار میکنن، یعنی تولیده خیلی از شرکت هایی بودن که کار تولیدی نکرده بودن و با توجه به این وضعیت این شکلی، حالا به قول آقای حاتمی واقعا یک نعمتی هست الان این وضعیتی که الان داریم، یعنی تولید کننده از این فرصت طلایی نتونه استفاده بکنه، یعنی همه عوامل به اعتقاد ما دست به دست هم دادن که الان تولیده که آقای حاتمی میفرمان که شکل بگیره، رونق پیدا کنه، یعنی ابر و باد و مه خوش، همه واقعا همه الان تو این شرایط مخصوصا تو بحث لوازم خانگی دست به هم دادن که تولید کننده لوازم خانگی به نحو احسن کارشو انجام بده. مشکلی که هست بحث ارزم از خدمت شما، حالا دوستان فکر میکنم اخیرا اخبارم نگاه بکنید، بحث تامین ارز بوده که یه خورده مشکلاتی داشتن. بحثی که بانک مرکزی، حالا ما رایزنی های کردیم، بحثی که بانک مرکزی داره، بحث همین گفتم خدمتتون، خیلی از تولید کننده هایی که در نقاب تولید کننده خودشون رو معرفی کردن به وزارت صنعت معدن تجارت و از اونجا صرف سفارش میکنن میره تو بحث بانک تامین و تخصیص ارز بشه، با اینا مشکل داره. یعنی وقتی که شما خودتونم اونجا بشینید، وقتی الگویی برای انتخاب و تشخیص تولید کننده سره از ناصره ندارین، یه خورده این که اونجام تصمیم گیری، بالاخره ما هممون قبول داریم که الان وضعیت ارزی کشورمون خاص هست و من بانک مرکزی الان بایستی به ازای هر دلار یا یوروی که میدم بایستی حساب پس بدم، لذا منم هوشمندانه بایستی عمل کنم، یعنی دیگه به هر کسی نمیتوانم الان ارز بدم، درسته؟
بعد از این وقایع اخیر این نقاب هنوز برداشته نشده،
متاسفانه گفتم خدمتون به اون صورتی که بایستی عملیاتی میشده نشده و من